در واقع آثار باقی مانده از آسیب ها، که حالا ممکنه این آسیب ها گناه باشه، ممکنه چیز دیگه ای باشه. سبحان من یحصی عدد از ذنوب، احصای عدد از ذنوب. خدا هم میتونه فقط بشماره اون گناه، که چقدر اینجا خود این ذنبم، خود این آثار شمارشه، آثار باقی مانده از آسیب ها. لطش این، چون اینجا بحث عدد مطرح میشه، از بحث جزا مطرح میشه، چون جزا به نسبت و احصای اون ذنوب اتفاق میفته. سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی الارض ولا فی السما، تسبیح اون کسی که هرچه مخفیست در آسمان ها و زمین را، علم به هرچه مخفیست در آسمان ها و زمین، نشون میده که این جوارح قلوب و این ذنوب، اگه بخوایم به دلالت بالا مطرح کنیم، معلوم میشه که اینا یه آثار مخفی در آسمان ها و زمین داره، میشه آثار باقی مانده از آسیب ها. این در قلب فرده، این به عنوان جزایه، این به آسیب ها در هستیه. یعنی هر کار اشتباه و گناهی که انسان میکنه یه تأثیر در قلبش میگذاره، یه تأثیر در هستی و یه عنوانی هم به عنوان جزا به خودش میگیره. که این نکته اول، خیلی نکته مهمیه.
آثارش هم قابل احساس؟
بله دیگه، بله.
انسان میتونه؟
نه انسان نمیتونه، چون میفرمایند که سبحانه من یحصی عدد از ذنوب، یعنی معصوم. چرا؟ اون به اذن خدا حتما میتونه کار کنه.
ببخشید الان این حالت فهمید فراز سوم به دلیل ادامه بالایی ها باسترش آسیب گذاشتید؟
بله، چون به قرینه بالا معلومه که ادامه اونه. بله.
و تاکیدش روی خافیش به خاطر
خافی، به خاطر خافیتون فی الارض،
ما متوجهش نیستیم، این جنبه رو مورد نظر نداریم.
به نظرم وقتی خافیه میاد که حالت اسم فاعل میاد، میره به سمت طبعش مخفیه، یعنی خاصیتش خاصیت مخفی، که ما نوع گناه رو براش انقدر وجه قائل نمیشیم. ما گناه رو اولا برای گناه وقتی مطرح میکنیم، این رو آثار شوم که به این میگن زن بشه، دنباله این نمیش میگن زن. ذنوب اسمش به صورت جمع میاد، چون این آثار شومش در جاهای مختلف نوعا. ذنوب در قرآن حالت جمع داره، مثل همینی که میگیم آثار شوم. یه آثار شوم یکی در ظرفیت فرد، یعنی خود اون ظرفیت رو محدود میکنه، یکی در غایت فرد، یکی هم در پیرامون فرد. این سه تا خصوصیت رو اجرا میکنه. که اگه واقعا آدم رو میدونستن که هر گناهی انجام میدن سه بودیه، حتی اقل سه بود داره، شاید این چیزی که در سوره مبارکه مرسلات ذات ثلاثه شعب مطرح میکنه، شاید ناظر به این سه بود باشه که سبحانه من یعلم و جواره هل قلوب، یعنی گناهی که رو قلب اثر منفی داره. سبحانه من یحصی عدد از ذنوب، چیزی که تبدیل میشه به عدد میاد بعد جمع میشه. آدم خودش بعضی وقتا باورش نمیشه که جمع گناهان چقدر میتونه تبعات داشته باشه. البته ما اینا تو طبیعت دیدیم، مثلا شما وقتی آب پشت یه سدی جمع میشه، یه خورده که بیشتر جمع بشه سد تو که خراب کنه دیگه، کل اون منطقه زیر دستش چی میشن؟ سیل میبره طبیعی. این این تسبیح اینطوریه که گناه ها میبینن بعد خدا رو مقدس میشونن که یه جورایی دارن جور گناه کردن های دیگران رو میکشن، از این جهت که گناه کردن دیگران در ساحت تو خیلی زشته و تو سزاواره این نیستی که یه همچین بله سزاوار نیستی که یه همچین اتفاقی بیفته. پس این قسمت اول به طور واضح تسبیح میره رو بخش این که در ساحت انسان امکان خطا و گناه وجود داره و این قداست ربوبی رو خدشه دار نمی کنه. نه از این بابت که اذن داده، نه از این بابت در واقع خداوند حتما یه حکمتی در نظر گرفته، حتما تو این کارش حکمت داره که انسان ساختاری داره که میتونه جواره قلوب داشته باشه، عدد ذنوب داشته باشه و میتونه جریانی داشته باشه که در عالم و پیرامون خودش هم اثرات منفی ایجاد کنه. خب این قسمت اول. حالا ممکنه شما این تسبیح ها یه مقداری قلزتش رو ببریم بالا، بگیم ما دلمون میخواد یه دیده بالاتری هم نسبت به این دست داستان داشته باشه. میگیم چه دیدی داشته باشه؟ میگیم دیده این که کاری به بحث حکمت هم نداشته باشیم، خدا سزاوار نیست که در پیشگاهش یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی میخوام یه طعنه‌ای بزنیم یا یه اعتراضی بکنیم به افرادی که دارن به راحتی گناه انجام میدن. ممکنه به این فضا هم شما ذهنتون سوق پیدا کنه، اشکال نداره. این قسمت اول. بخش دوممون الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لانعمه ولا جاهدا لفضله فالخیر فی و هو اهلو. خب حمد شروع میشه. بخش دوم بس میره رو بخش هم. حالا داستان حمد هم خیلی جالبه اینجا، خیلی قابل توجهه و در به نوعی همین مطالبی که در تسبیح اومده رو جهت میده و به ما ذهن ما رو آماده میکنه که تسبیحات این تسبیحای قبلی اصلا خاصیتش چی بوده که مطرح شده. الحمدلله حمد اولیش میاد روی که من کافره لعن اومه پوشاننده لم یجعلنی، خدا من رو پوشاننده انعامش نکرده، نعمتاش نکرده. پس نفی کفر نعمت الحمدلله. این نشون میده که خود کفر نعمت خلاف ساختار حمد. پس اولی کفر نعمت، دومی جاهدن جهد نسبت به لم یجعلنی، جاهدن لفضله. جهد حالت نفی جهد نسبت به فضل خداست. فضل خدا یعنی جهد حالت لجبازی رو. چی بود قبلا جهد رو چی گفته بودیم؟ جهد حالت انکار بود، منطقه انکاری بود که خیلی توش چی داشت؟ پافشاری داشت، درسته؟ می گفتیم اینقدره که توش حالت لجبازی هم هست، یعنی غیر
قبلی
اینطوری اومده
که
لم یجعنی جاهدتن به شنگیم کتاب دین. قبلا فهمیدیم که جهد یعنی اعلام و اظهار عدم موافقت. آها، میفهمیدیم
جهد
توش، چون اینا 5-6 تا واژه شبیه همند، یکی اناده و یکی جهده، یکی اینا خیلی شبیه میشن به هم. توی جهد حالت جهد نسبت به فضل، حالا یه انکار کلی وجود داره، داره در این حوزه، چون فضل به معنی اینه که خداوند هرچی میده اضافه میده و هرچی داده اضافه داده. بعد کسی که جاهده میگه نه خدا انقدر اضافه نداده، اتفاقا نداده، چه برسه که به اینکه اضافه داده باشه. جهد اینطوری، من میگم که خدا بر رزق تو رو تا آخر عمرت داده، تو میگی که در حالی که میتونست تا آخر عمرت نداده باشه، میتونست روزانه بده. شما میگی نه تنها نداده، اتفاقا خیلی چیزا به ما نداده، اتفاقا خدا اینجوری ها هم نیست. اینو بهش میگن جاهده لفضل نسبت به فضل، لفضله. و این خیلی تو نوع مردم خیلی زیاده، یعنی همون چیزایی که خدا خیلی داده رو احساس کم بودشو خیلی دارن. به همین دلیل هم خب بدشناسی نمیتونن بکنن. حالا خدا چه چیزی رو خیلی داده؟ یعنی شما از هر چیزی که بگیرید، هر چیزی که خدا داده و عطای خدا بوده، از هر چیزی فضل داده، فضلی داده. مثلا یه انسان، نوع انسان اگر تا 40 سال برسه به کمالش میرسه، ولی خب طول عمر داده، یعنی احتمالاً نوع انسان اینطوریه که تا دو برابرشو میتونه زنده باشه، مگر اینکه خودش دستکاری میکنه، الا میتونه تا سه برابر زنده باشه. ده خدا داده، یعنی مثلا حتی میتونه تا 4 برابر زنده باشه، بلد باشه، میتونه. اینا بهش میگم نظام رشد رو تا 40 سال بسته، ولی عمر رو دو برابر داده یا سه برابر داده. ها، حدش 40 سال، ولی عمر رو دو برابر میده. حالا اصلا فضل اینطوریه، رز رو الان شما هر جایی که رز داری، حتی خونه، نمیدونم، به طور معمول کاری نداریم که آدم به سوء تغذیه و نمیدونم مسائل زن با اینا گرفتار میشه، اونا رو کاری نداریم، ولی نوعا اگه تو شرایط معمولی حساب بکنی، یه زندگی معمولی حساب بکنی، اگه زنده بودن فرد نصاب رزق مادیش باشه، مثلا دو برابر، سه برابر، پنج برابر بیشتره اون زنده بودن خدا بهش داده. طبع بعض وقت تو که اصلا چیز دیگه، اصلا قابل احسانی کلا خدا در مدار لطف خودش همیشه با فضل برخورد میکنه. یه گیاه وقتی که رویش پیدا میکنه برای تکثیرش، تکثیر بعدیش دو تا بعض بده، سه تا بعض کافیه، یه اومینی 700 تا بعض میده. اینا تو نظام فضل. و خب خیلی همه چی رو مداره، هر چیزی که تو در مدار عطای خداست در مدار فضل قرار داره. حتی پاداشش هم همینطوره، بعدم پاداش که میده. مثلا شما یه عمل انجام دادین 10 برابر جزاشو میده، یعنی قاعده است 10 برابرش هم اون 10 برابر اینه که شما فکر کنی، یه جورای خاصیه. فکر کنین میگن که شما عمل صالح دارید انجام میدین، این به خاطر پدر بزرگتونه که یه کاری کرده، اون پاداش اون پدر بزرگت، این فضل اونه. حالا جهت میشه این که نه تنها جهت میشه این، اینجا جهت میشه این، نه تنها فضل رو نمیبینه، یعنی زیادت رو نمیبینه، اصلش هم کتمان چیز میکنه، انکار میکنه. یعنی از اون برای کی میره؟ یا نه خدا سلامتی نداره، این چقدر من مریض میشم. ببین تو به نسبت یک ساله حساب کن که چقدر سالمی، ببین چقدرش مریض بزید. نه من، ما کاری نداریم بیماری های خاص و این جریانات کاری نداریم که ممکنه یک کسی به جوری بگه، ولی در طبع انسان بیماری مثلا غالب نیست نسبت به سلامتی، گرسنگی غالب نیست نسبت به سیر شدن، تشنگی غالب نیست، یعنی طوری که انسان ها همش تشنه باشه. نه تنها ما، جای دیگه هم که برین تو جای دیگه دنیا همین جوره. و جالبیش نه که اگه به گفته هاش انسان تکیه کنه، مثلا راجع به یه شهری توصیف میکنن، بلخص اونایی که رفتن اردوهای جهادی رفتن این ور اون ور، میگن فلان جا خیلی اوضاعشون بده، خیلی، یعنی اونجا میبینی میبینی بد هست، ولی نه اینقدر که، یعنی توشون بری باز میبینی خیلی بیشتر، خیلی حسابشون بالاتر از اون چیزیه که میشنوی. من کاری به بحثای محرومیت و این چیزا ندارم که طبعا این داستانش هست. چه؟ خصم؟ نه خصم سلام نگم، اصلا داستانش یه نوع دشمنیه که خصومت یه مدل ناسازگاریه، نه این انکاره، ناسازگاری ایراد اون، نه این اصلا انکار میکن، خیلی چیز مزخرفیه. جهت یعنی خیلی تلخه و واقعا چیز بدیه، اگه کسی گرفتارش بشه سلام علیکم، خیلی آزاردهنده است و خیلی بد اخلاقی میاره. یعنی کسی که جاهد میشه اولین کاری که میکنه زندگی رو به خودش و اطرافیانش تلخ میکنه، یعنی خیلی نمیبینه دیگه خوبی های زندگیشو نمیبینه، بعد همین منشأ میشه که منشأ حقارت میشه، تو سر خودش میزنه. خب آدم های حقیره پست که زیر بار هر ظلمی هم میرن، همین از همین جهد شروع میشه. خیلی واژه عجیبیه جاهد به فضله. فل خیر و فیفه و اهلو، این البته من اینو به اولی می نوشتم. بله جدا، یکی که نتیجه اینه که نتیجه جد دو تاش اینه که فل خیر، پس خیر، فی و اهلو، اوکی بله چیه اونجا؟ هر نمی کنه چون چه فیه چه من خیلی بحثه. این بحث خیلی مهمه که هر خیری رو که انسان میبینه به واسطه خدا جاری میشه و همونیه که خدا خواسته و هو و اهلو. یعنی حالا من سوالم اینه اگه یه نفر تو زندگیش خیر نبینه، نه که خیر نبینه ها، خیر نبینه یعنی خیر نبینه بهش نرسه، نه خیر نبینه یعنی مثلا سلامتشو خیر نبینه، سوادشو خیر نبینه، چون تو شهر ما به افرادی که میخوان نفرین کنم میگن الهی خیر نبینی، یعنی منظورشون الهی خیر بهت نرسه. ولی واقعا اگه کسی خیر رو نبینه آیا میتونه نعمت ببینه؟ آیا میتونه فضل ببینه؟ و در واقع رویت خیر منشأ شناخت نعمت و فضل. خیر روح جاری در نعمت و فضل. آقا پس چرا دوتاش میکنی؟ فضل همون نعمته ولی از جهت زیادتش. نعمت وقتی که مشاهده میشه زیادتش بهش میگن فضل، اون روح جاریش میشه خیر. هر کی میخواد نعمت خدا رو ببینه و فضل خدا رو ببینه باید ببینه خیر، ببینه خیر رو ببینه. مثلا خیر سلامتیش تو چیه؟ من وقتی که خیر سلامتی ما نمیبینم پس نه نعمت میبینم نه فضل میبینم. خیر سلامتی اینه که من با سلامتی یک کاری بکنم، به جریان مثبتی درش بیارم. خب من اگه نتونم اینو به جریان مثبت درش بیارم نمیتونم نه نعمت میتونم ببینمش نه فضل. خیلی این فراز به نظرم دلالت تلویحیش جالبه که فل خیر فیه، چون این فا الحمدلله لم یجل کافر لعنمه، یعنی ولا جاهدن لفضله، یعنی من خیر را در او میبینم، خیر اصلا در او میبینم، هر کاری دارم هر چیزی میبینم خیر میبینم و در او میبینم. الخیر و فی ما وقع میشه الخیر فی ما وقع، یعنی من نعمت و فضل میبینم و او اهلو و او اهلشه. خیلی اینم مهمه که شما هر جایی خیر میبینید میگین این خدا بود، این مال خداست، مال کسی غیر خدا نیست. بله دیگه فالخیر فی یا من، به خاطر هم میگم من، نه فالخیر و فی و هو اهلو و خدا اهلش، اهل اون. حالا بعضی وقتا میگن من از اوست، فی در اوست. خب اینم مال این، خیلی دلالتش جالبه. یعنی میدونین یه گزاره عقلی به شما میده، گزاره عقلیش اینه که منشأ رویت نعمت و فضل در هر زندگی مشاهده خیر در زندگی است. اگه کسی اینا نتونه داشته باشه دیگه هیچ، دیگه نمیتونه نعمت ببینه، نمیتونه. این معادل سازیه خیلی مهمه، معادل سازیه، معادل سازیه در قرآن و روایات حرف نداره. چرا؟ چون شما به واسطه این بعد هم میتونید مهارت تولید کنید. 7 سال دوم خیر شناسیه، شما اگه خواستین خیر شناسی کنین بایستین نعمت شناسی کنین و فضل شناسی کنین. ولی معادل سازی میشه خیر با فضل و نعمت، جفتش هم یکی میگه خب فضل چیه؟ میگه همون نعمت زیاد. این قاعده فضل خیلی قاعده مهمیه. من نمیدونم الان درسته که ما از اینجا عبور میکنیم و خیلی هم راجبش حرف نمیزنیم، ولی شما ما حرف نمیزنیم، ولی شما بعدم برین پیگیری بکنیم این قاعده فضل. یعنی شما 24 ساعت که وقت دارین، شما به اندازه 24 ساعت که میتونید خیر انجام بدین، هیچ 10 برابر 24 ساعت اضافیه بر اون خیری که بناس شما برسونی. یعنی قاعده فضل اعتقادش اینه که هر چی که بهش داده شده چندین برابر اون چیزیه که چیه باید انجام بده در توانش. و خب خیلی این قاعده ویژه است، قاعده فضل. به نظرم یه کمی باید راجبش بیشتر فکر بکنیم. ما درست بالعکسش، یعنی درست اون ور قاعده فضل زندگی میکنیم، میگیم آقا 24 ساعت گذشته، آقا یک بدبختی داشتم، اصلا نمیرسم به کارم، هیچ کاری ما نمیرسم بکنم، اصلا وقت کم میارم اساسی، نمیدونم چرا اینجوریه. یعنی ما اون وره تو وایستادیم. قاعده فضل یعنی این که تو چی کار میخواستی بکنی؟ بگو چی کار میخواستی بکنی؟ یا من این کار رو میخواستم. عطای خدا به تو بیش از این است، نه یه برابر، نه دو برابر، نه سه برابر. برو پیدا کن، برو پیدا کن. مثلا یکی دیگه منو میخواد مچمون بگیره، مادره نوزاد داره، میدونید مادرهایی که نوزاد دارن تقریبا 24 ساعتشون وقت نوزادشونه. یعنی تنها جایی که میشه گفت واقعا یکی میتونه بگه 100% سرم شلوغه، مال بچه‌هایی که تازه مادرایی که تازه بچه متولد فرزند دار میشه. آه چی میگی؟ میگم ببین تو چی کار میخواستی بکنی؟ میگی من تدبر میخواستم بخونم، من میخواستم فلان کنم. خب بخون بخون، میگه مگه کسی جلو تو بچه نمیذاره؟ اصلا نمیذاره من نفس بکشم. میگه با نفس تو قرآن میخونی. با چی قرآن میخونی تو؟ با چشمت میخونی یا با فهمت و با گوشت؟ خب بخون. آه نمیذاره من کتاب، اگه تدبر خوندم به کتاب خوندنه، تدبر رو باید رویت کنی، آیه خدا رو بفهم. میدونی اون خود اون بچه با ورودش چه عنایت هایی به تو کرده و تو شده که در عالم تکفین بی مثاله. خب چرا اونو فعالش نمی کنی؟ تو چرا فکر میکنی فقط به خوندن و بله، و اگه یکی بگه خوندنه نمیتونه، یه خدا وکیل یه خط کتاب هم ممکنه نتونه بخونه، ولی نگفتن که یه خط کتاب، گفتن بفهم. سوره یاسین رو میذاری گوش میدی، خدایا به من برسون. چقدر مطلب. فقط مواظب باش سهل نبرتت، اینقدره که بعدم تعجب میکنی خدا چقدر داره بیرزوفی پاش میکنه. خیلی این بیرزوفی پاش خدا عجیبه، یعنی اگه کسی نگاه کنه دیوانه میشه از بیرزوفی پاش خدا. من فقط میترسم آدم، یعنی وقتی نگاه میکنم میترسم یوهوی مصرف بشه، یعنی بیرزوفی پاششون. یعنی من بعضی وقتا که چیز میکنم میگم خدایا خوب کاری میکنی این فضلت، چون اینا یوهایی دستشون همینطور میرن چیز میخرن، همینطور میرن مثلا 1 کیلو گوجه گفتن خونه بخره 5 کیلو گوجه میخره، بعد مثلا میذاره توی یخچال خراب میشه. دیدیم بعضی از آقایون همینطورن، بعضی هاش اینطوری. درست میگم یا اشتباه میگم؟ بعضی هاش اینطوری هم باید میگه خدای ببین درسته که تو فضل داری، ولی من خدا چرا اینقدر خرید، چرا اینجوری خرید میکنه؟ اینکه اینقدر گوجه نمیخواد که اینقدر میخواد. اینکه خب دیگه من دیدم خدا اینطوریه، دیدم خب من باید از خدا یاد بگم. ببین تو نمیخواد راجعه، تو فقط فضل خدا رو ببین، نمیخواد. چون وقتی میاد تو ساعت انسان، این باید با تدبیر انسانی و جامعه این چی بشه مقارن بشه. اون دیگه وظایف انسانیه. به ما گفتن قصر رو اگه نگفته بودن ما هم مثل خدا پیرزا به پاشم کردیم. آقا هم نگفتن، آقا جون گفتن قصر.
آقا این اسمتش با برکت چیه؟
برکت در خیر کسی رو بهش میگن برکت. در واقع وقتی که دارین نعمت و فضل را در ابعاد و مراتب نگاه میکنید اسمش رو میذاریم برکت. برکت یعنی رویت خیر، یعنی همون رویت خیر در ابعاد مختلف آفرینش، مثلا در باطن، ظاهر، اینور اونور، در تاریخ، آینده، بود بهش میدیم، ابعاد بهش میدیم، میشه برکت. اینا خیلی نزدیکه به همند، یعنی فامیلند، نعمت و فضل و خیر و برکت و رحمت و اینا که اینا همه توی خانوادن. بله بله اینا همه توی سیرن، ولی با یه تفاوت. خب این حمد اولش بفهم نعمت رو بهره از امکانات میگیرم. خیر بهره از امکانات. بله. شما از بیرون میرسی اینجا بعد میشین اینجا خسته این، وای چه هوای خنکی، چه باد خوبی میاد، میگن کولر روشن نیست. خب نه ولی خیلی هوا خنکه. میگن خیلی هم به نظر ما گرمه، نمیدونم ما داریم عرق، ولی نه من به نظرم خیلی اینجا خوبه. آدم وقتی یه چیزی رو میفهمه خوبه ازش میتونه چیکار کنه؟ بهره ببره. اگه تو همون حلقه هسته مرکزی ادراک خوب بودن اونو، یعنی خیر رو شما داریم میبرین توی چیزا افعال تفصیلش، ما خیر رو میبریم توی مفهوم نفع و خوب بودنش. تا چیزی رو آدم حس خوب بودن بهش انتقال پیدا نکنه نمیتونه بهره ببینه، نمیتونه اضافه زیادت چیزش رو ببینه. هسته مرکزیش خیر. من اگه مثلا بفهمم اینجا چقدر فضای خوبیه بعد میرم به سمت این که استفاده میکنم. شما میگی نه اول استفاده میکنی بعد میفهمی چقدر خیر. ببین اصلا اگه من احساس کنم اینجا فضای بدیه از همون جا اجازه نمیده من استفاده کنم. بله ممکنه از جهتی احساس خوب بگم حالا بشین اینجا شاید یه خوبی هم داشته باشه، از یه جهتی در خیر رو برای خودم باز میکنم بعد استفاده میکنم و استفاده یه میشه خیر، بعد اون رو نگاه میکنم موتورم روشن میشه. میگم الان بشین طوری نی بشین نرو. میگه خب خیلی اینا حرفای سنگینه زمختی میزنن، خب بشین بشین اشکال نداره شاید خوب باشه. همین که اومدی اینجا یه خیری براش درست دست و پا میکنم که بشینه، به قول مامانامون قوطی بگیر و بشون و بهش میدم، یه قوطی هم بهش میدم به نام قوطی بگیر و بشین، بعد میشینه، بعد یه سری حرفایی میشنوه، اون احساس میکنه اون قوطی خیلی خوبه میشینه، بعد خیر بعدی که میاد استفاده میکنه، بعد میفهمه که به همین دلیل خیر سازی کردن خیلی مهمه و اصل و جریان نعمت ها که بعد شکر رو پیش میاره و مواردی از این دست به واسطه اون خیر اتفاق میفته. خیلی واقعا خیلی چیز عجیبیه، به خاطر همین هم هست که در دوره دوم همراه و مصادف با بلوغ عقلی اگر اتفاق بیفته بقیه زندگی به سمت خیر و صلاح میره، ولی لا به سمت خیر و صلاح نمیره. الحمدلله علی حجت البالغ علی جمیع من خلق ممن اطاعه و ممن عصا فاین رحمه فمن منه و این آقامه فبما قدمت ایدیه و من الله به ظلام للعبید. خب این هم خیلی جالبه. حمد اولش اسمشو بذاریم اقرار به خیر بینی. واقعا ما میتونیم یه موقعی همچین ادعای بکنیم که لم یجعلنی کافرا لعنمهی و لم یجعلنی جاهدا لفضله، همچین ادعایی ما میتونیم بکنیم؟ به هر حال گفتن دیگه، بکنیم دیگه. الحمدلله علی حجته البالغ علی جمیع من خلق، پس میشه علی حجته البالغ علی جمیع من خلق. کلن ادبیات که انسان به کار میره میبره، بعضی وقتا ادبیاتش اینطوریه که انسان، یعنی کل ادبیات های انسان اینطوریه که انسان است و دیگر هیچ. یعنی ادبیات انسان میاد روی فردیت او. بعضی ادبیات اینه، یا ادبیات من منم و نیم منم و قل دورم و اینا، از این ادبیات به وجود میاد. یه موقع انسان میشه ادبیاتش ادبیات جامعه ای، ما و من و ما، من به ما تبدیل میشه. یه موقع میشه ادبیات هستی. بهترین ادبیات در زندگی انسان موقعی که ادبیات تبدیل بشه به ادبیات در هستی. یعنی من و سنگ خدا رو میخونیم، ما خدا رو ستایش، ما و پرندگان، ما و کوه. یه حس قشنگی داره اینطوری، حسش حس اینه که شما هر جایی پا میگذارین رو بال ملائک دارین واقعا پا میذارین. حالا اینجا علی حجته البالغ علی جمیع من خلق، سوره فلق هم همین کارو کرده دیگه، قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق. ادبیاتشو داره چیکار میکنه؟ ادبیاتشو ادبیات هستی میکنه. حالا بعضی ها گیر میکنن که چرا میگه ما خلق؟ ببین مثلا من خلق، ما خلق، اینا یه چیز دیگه، یه گزاره هایی که تو داری ادبیات تو میبری تو ادبیات خلقت، اسمشو میگن ادبیات خلقی. خیلی ادبیات ادبیات خوشگلیه. انسان با اعضا و جواره خودش هم خیلی، این دست من چقدر این دست دست خوبیه، کاری من ندارم، من دست خودمه ها، ولی چقدر خوبه، چقدر ای دست تو هم تسبیح میکنی خدا رو، ای پا تو هم. امین ادبیاتی که شهید چمران یه متن داره، اون ادبیات خلقت خلقی، خیلی با شکوه میشه. اینا طبقه یه ادبیات عقل منحصر در حوزه انسان نیست، مخلوق عقل داره، ما خلق عقل داره. حالا در حوزه قلمرو خودش اختیارم داره. ادبیات فردی خیلی میبره رو حوزه فردی، عقلو میده به انسان، همه کار رو میکنه انسانو، خلاصه گرفتاری های مخصوص به خودش هم داره. ادبیات جامعه خرد جمعی براش خیلی موضوع مهم میشه. یعنی ادبیاتش اینطوری میشه که تجربه های جمعی، خرد جمعی، کار جمعی، مشارکت. ادبیات هستی خیلی مؤدبه، خیلی تمیزه، خیلی پاکیزه است. یعنی سوره فصلت برای جلود خودشم چی میدونه؟ عقل بر جلد زا اون رو شاهده بر خودش، بر اعمالش میدونه و همه چیز رو شاهد میبینه و همه رو در واقع در محضر خدا میبینه، همه رو هوشیار در حوزه پروردگار میبینه. نمونه متن خیلی خوبی که میشه برای این ادبیات گفت توش اشعار شعرا مثل شاعر معروف شبستری توش یه همچین ادبیاتی نهفته است و هست. خب حالا اینجا علا حجت البالغه علا جمعی من خلق بستگی داره به نوع آموزش، میتونه از هم اول از نظام آموزشی رو به صورت خلقی ببره. خب ما نظاماتمون کاملا فردگرایان است، بعدش میره اگه زور بزنه اجتماعی میشه و بعدش دیگه به هستی دیگه نمیرسه، دیگه تموم میشه، نفسش میبره. ولی نظامات اون طرف که تربیت دینیه داستان خلقش خیلی قویه. یعنی به همین خیلی اومدن حتی از غربی ها ادبی چیز تربیت رو تو دوره اول رو طبیعت بردن، نه رو خلقت باید ببره. خلقت با طبیعت یه قدری متفاوته، هرچند ممکنه ظاهره فعالیتشون یکی باشه. حالا ما قصد مطرح کردن اینو نداریم. حالا علا حجت البالغه، علا من علا جمعی من خلق ممن اتاه و ممن اصا. حالا ممکنه بعدن این ممن اصا دیگه فقط متمرکز بشه میشه اتاه اصا. خیلی این واجه اطاعت واجه با شکویه، همچنان واجه اصا خیلی واجه عجیبیه، همون قد که اون با شکویه عجیب. فاین رحمه فاین رحمه فمن منه و این آقابه فما قدمت ایدیهم. اگر رحمت او رو، البته این هیچ اشکال نداره، رحمه رو به یه مفهوم کلی بزنیم، ولی به نظرم رحمه رو بگیریم به همین کسی که اسیان کرده. اگه او رو، اون کسی که اسیان کرده رو رحمت کنه، فهمم منه، ما فضول خدا نیستیم. من نمیتونم بگم که اگه کسی اسیان کرده خدا او رو نبخشه، حواسمون باشه. چرا تو عدل رو برگزار نکردی؟ چون از خودشه، منت داره میگذاره، مثلا چه ربطی داره به شما؟ بعضی ها میگن عدالت نیست که خدا یکی رو که گناه کرده رو بخوان. بعضی از معلمینم از این یاد گرفتم، میگن ما اگه بخوام به کسی نمره اضافه بدیم عدالت نیست، باید به همه نمره بدیم. نمیدونم اینا از کجا عدالت، من بخوام دو نمره به یکی اضافه کنم باید به همه دو نمره اضافه کنم، عدالت نیست. نمیدونم بر چی این حرف رو میزنی، نمیدونم. خیلی بدیهیه من دو نمره بخوام اضافه کنم به این. ببین اگه تو معلمی و مربی و بناداری یه موجودی رو به سوق بدی به کمالش، برای تو باید کمال اون باشه دو نمره که برات نباید موضوعیت داشته باشه. یه خب قانونه دیگه. ببین اگه بنا باشه تو مربی باشی به کمال برسونی، قانون مانونش اینه که تو به اون رو به کمال برسونی، مهمش اینه که تو اون رو به کمال برسونی. نمره برای تو چیه؟ ابزار. خدا میتونه یک کسی رو رحم کنه و ببخشه، چیکار داری تو؟ پس چی میشه؟ ما این همه زحمت کشیدیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، نمیدونم گناه نکردیم، بعد بریم اونجا یه دهی بی نمازه، نمیدونم خدا ببخشه. یعنی شما میگین عدله؟ به تو چه تو مزد تو گرفتی چیکار داری به بقیه؟ مگه تو انقدر خدایی؟ تو خدا نیستی، مخلوقی. بعضی ها جا خودشون عوض میکنن، میشن یو خدا، لباس خدایی به کبریایی به خودشون. خیلی این جالبه که این ادبیات قرآنه، حتی شما داری انبیا وقتی که حرفشون میرسه به این که خب اگه گناه کرد، خودت میدونین دیگه، تو غفور رحیمی دیگه، سوره حضرت ابراهیم، اگه اونا گناه کردن خب من چه کاره باشم که بگم اونا رو تو بنداز تو جهنم، ننداز تو جهنم میخوای، بنداز تو جهنم میخوای. اتفاقا نه که بخوام تعارف بکنم، ولی خب اگه هرچه آدم بیشتر بیاد تو بهش، بیشتر به ما خوش میگذاره. درست میگم آجا؟ هرچی آدم بیشتر بیاد تو بهش، بیشتر به آدم خوش میگذاره. خب رحمشون از منت خداست. منت ها اینجا همون معنیه مرفیش ها بکنیم، چون منت ها معانیه مختلفی میکنم. منت یعنی خدا منت گذاشته برشون، لقد من الله، یعنی بهشون با چشم اغماز نگاه کرده. و این آقا بفهم ما قدمت، بازم اینجا اگه عقوبت کرد من دیگه دست پاچه نمیشم، دوستمه، فرزندمه. ممکنه اونی که اسیان کرده حضرت نو فرزندش باشه، نه؟ این آقا با فبه ما قدمت عیدیه و من الله به ظلام للعبید. ولی خیالتون راحت باشه که خداوند و من الله، خداوند به ظلام للعبید نیست. یعنی کوچکترین ظلمی به هیچ بنده خردی نمی کنه. اینجا هم ظلامه هم عبیده، یعنی از یه طرفش خیلی ظلم، کوچکترین ظلمه، از این طرف هم به کمترین آدمه عبیدش میشه. ولی حجت رو تموم کرده. الان این خیلی مهمه که انسان بدونه، انسان بداند که خداوند حجت را بر همه تمام کرده است. چون ما نوعاً نمیدونیم اینا، حالا دلیلش هم به خاطر اینه که با آدمای زیادی حشر و نشر داریم، بعد احساس میکنیم اینا خیلی چیز نشنیدن، حس میکنیم که اینا حرف حق رو نشنیدن و کسی به اینا نرسونده، در صورتی که توی این ادعیه مطرح میکنه که خداوند به همه حجت خودش رو رسونده. خب خیلی جالبه این حجت داری، اسمشو بذاریم توی این اقرار به حجت داری. همه حجت دارن،
خلق رو توجهش انسانه،
آره خلق. اصلا خاصیت این ادبیات اینه که خیلی وقتا میبره روی همه موجودات، میچرخونه تش به سمت انسان، بعد میچرخونه به سمت انسان. ولی ادبیات، ادبیات هستی، خیلی ادبیات، ادبیات جالبیه، یعنی توش یه ظرافتی و لطافتی طرف داره که خودش هم وقتی زن طرف رو مملو و از خیر و رحمت میکنه به دلیل این نگاه به هستیش. نگاه کنین مفهوم خوب را در همه جا میبیند، یعنی فقط منحصر در ساعت انسان هم نیست، در همه جا خوب میبینه. چقدر خوبه، به به چقدر این گل خوبه، به به چقدر این درخت خوبه، به به چقدر این زمین خوبه. بعد شما یهویی میبینند که روی زمین یه سمی اومده، آهکی پاشیده شده، به به آهک خوبه، در جاش خوبه، ولی اینجا جا خوبه. کی اینو برداشته ریخته اینجا؟ چی شده اینجا ریخته شده؟ این اصا ولی نگاه نگاهه چیه؟ نگاه نگاهه خلقیست. خیلی ادبیات ما باید روش تبلیغ بکنیم چون خیلی سازنده است. چه خبره آجا؟ دارم شک میکنم که نکنه من خیلی خسته شدم. بفهم چی؟ والا هر موجودی در طبع خودش یه چی داره؟ آیه چی ها؟ هر موجودی یه جریانی از یه مسیری داره، حجتش میشه همونی که او رو باید تو اون مسیر ببره تا برسه به اون غایتش. حجت کل شعی سبیله الى چی؟ غایته. خب من تو زندگی انسان که میاد نه گفتم جا میپیچه به سمت انسان، تو اون قسمتش میاد تو همه خلق، بعد این قسمتش نگاه میاد تو انسان. علتش اینه که انسان را نماینده همه مخلوقات حساب میکنه، بعد میبینه که این داره تو گل میزنه، گل خودی میزنه. حسش اینطوری، مثل اینکه همه موجودات یه موجودی رو به نام انسان نماینده خودشون کردن به عنوان اشرف مخلوقات. انسان عقبه همه موجوداته، منفک از موجودات نیست. تو خودشون ممکنه چیز داشته باشن دیگه، تو خودشون حتما یه برنامه هایی دارن، یعنی اینطور نیست که در ساختار خودشون. داریم بعضی روایت ها که بعض موجودات برای خودشون عقاب دارن در یه حدی، ما اونا رو که نمیفهمیم چون اونا قلم روحاشون خیلی محدوده. شما خیلی مهمه که عقل را در ساحت موجود که بیاین، مثلا بگیرین سنگ عقل داره، گیاه هم عقل داره، انسان هم عقل داره، بعد سنگ قلم رو داره، گیاه قلم رو داره، انسان هم قلم رو داره، بعد یه مرتبه ببینین این قلم رو داری انسانی که منجر شده که عقلش رو بتونه چیکار کنه، حجتش رو نادیده بگیره. مثالش اینطوریه، شما تو زیست شناسی وقتی میخونین میگین که ما یه سری موجودات بی جان داریم، یه سری نبات داریم، یه سری حیوان داریم، بعد اینا رو تعریف میکنی، بعد میگین گیاهونیه که نمیتونه حرکت بکنه ولی رشد میکنه، حیوانونه که حرکت هم میتونه بکنه. خب این که میتونه این حرکت بکنه یه سری تمایزایی نسبت به اونی که نمیتونه حرکت بکنه پیدا میکنه، هم تو انقراضش هم تو تحولات و تکاملش. تحولی که در حیوانات هست به دلیل این قلم روهشون با گیاه خیلی متفاوت میشه، به دلیل قلم روهاشونه. بعد یه مرتبه یه موجودی به نام انسان هست، قلم روهش متفاوت میشه، قلم روهش میشه قلم روه وجود تفکر طبیعیش که میتونه چیکار کنه، موجودات رو به تسخیر در بیاره. بعد یه موجودی رو قرار میدن ملکش قلم روش تسخیره. خب این عقل تو ببینی این که این اختیار پیدا میکنه، یه مرتبه این همه توسعه پیدا میکنه، نه به دلیل تمایز به این معنا عقلشه، بلکه به دلیل اون قلم رو داریشه. البته شما اون که نمیگی این دوتا به هم وابسته است، ولی شما اینو اگه ببینید خیلی متفاوته تا اون که فقط اون رو نسبتش بدین به عقلش. در واقع اینطوری میشه که اگر شما انشالله قدرت حضرت سلیمان رو گرفتین، اگر تونستین برای پرنده قلمروی رو ایجاد کنین، میتونید همون عقلی که در حوزه انسانه در پرنده هم اظهار کنید و برایش توبیخ بذارید. اصلا یکی از رهاوردهای سوره نم چیه؟ دسترسی نوع انسان به تسخیر به گونه ایست که در نظام طبیعت میتونه قلم رو ایجاد کنه و میتونه موجودی رو که قبل از این برش عقاب لازم نبوده عقاب دارش کنه، داشته باشه. حالا بتونه طبق همین سیستم ممکنه بتونه با مشارکت یه موجود دیگه اون رو احیا کنه. حالا اینا سر تسخیر میشه. منظورم کسی که تو ساحت خلقی موجوداتو میبینه میتونه به سمت تسخیر بره، چون میدونه که داستانه اینا چجوریه. اینا رو جالبیه، یه بند خدایی هفته پیش تماس داشت با من از یکی از این محلای نهادهای کشور. جالبیش این بود که این موضوع در سطح کل دنیا الان مطرحه به عنوان یک موضوع نظامی و تسخیر، تسخیر مخلوقات، و اسمشو همین اسمشو میذارن خلق، خلقت. میان از همین موضوعات استفاده میکنن و تسخیر میکنن. حالا یعنی چی؟ حجت یعنی این که فرد بایستی هر کاری میکنه مبتنی بر دلیل انجام بده، نمیش میگن حجت. گیا؟ حالا این ما الان این که میگیم باب علم بر ما خیلی مسدوده به خاطر همینه، ما باب علممون مسدوده. ما الان گیاهی که میگذاریم قسمه از تباسش هم میدیم رشد نمیکنه، یا یه سری موادی میزنیم تا آخرش رشد کنه، ولی خب تو اون نظام میتونه با گیاه ارتباط انفسی بگیره. چجوری میتونه؟ حالا میشه باش ارتباط برقرار میکنه. شما میگین آیا میشه این نظام حوزه حجت را به همه موجودات انتقال داد؟ اگه ما نتونستیم نگیم نمیشه. ها درست، حرف شما متوجه شدم، ولی نکته ای که هست اینه که ما در حوزه فهم و ادراک اومدیم، فهم و ادراک رو منحصر کردیم در نوع انسان و نوعاً به موجودات نسبت فهم و ادراک نمیدیم، درسته؟ نه درست میگم یا درست نمیگم؟ نوع اینجوریه، مضافاً به این که اونها رو به دلیل نداشتن فهم و ادراک محکوم کردیم به سری رفتارهای جبلی. حالا بعضیشون جبلیه معلوم، بعضیشون نامعلوم، اینم که درست. خب درستش چی بوده؟ درستش این بوده که خداوند هر جایی هست هست، و چون هست هر موجودی که از آن هست بهرمنده به همون نسبت علم داره و به همون نسبت قدرت داره. چه فرق میکنه انسان باشه، حیوان باشه، جماد باشه؟ میشه این بر. از این بر. یعنی فهم وابسته به وجود است، وابسته به موجود نیست. هیچ موجودی حتی انسان فهم نداره. اینطوری که بگی انسان فهم داره بقیه موجودات فهم ندارن، هیچ موجودی حتی انسان لو خلیه و طبعش فهم نداره. فهم از وجود است، علم از وجود است و هر جایی که وجود باشد علم موجود است. حالا مراتبش به علم، علم نیست، مراتبش به موجود است، به ظرفیت موجود است. خب شما وقتی اینا اینطوری نگاه میکنی میگه خب این ظرفیته، ظرفیت داره این ظرف، پس پس داستان میره رو ظرف و ظرفیت. خب این حالا من یه سری نمودار دارم، بد نیست یه موقعی ببینی که وقتی شما راجع به مخلوقات حرف میزنی همه حرفایی که میزنی شبیه انسان حرف میزنی، بعد میگی خدا این شما راجع به سنگ هم همینطور میگی، میگیم کار ما به سنگ نداریم، راجع به وجوده، وجود خاصیتش اینه. همه موجودات طبق این جریان فطرت دارن، فرق نمی کنه فطرت داره. خب خدا تو قرآن فطرت رو نسبت داده به انسان، به همه موجودات که نداده که، میگیم درسته، ولی نفی که نکرده که بگه که موجودات دیگه فطرت ندارن، که گفته فطرت رو در انسان اثبات کرد، ولی بقیه رو که نفی نکرده. به همین صورت وقتی میرین ثمره این مدل فکر کردم چیه؟ اینه که شما در واقع همه هستی جلوه هسته، میگه دیگه هستی جلوه هست است و حجت عبارت است از هست شناسی. حجت که در که به واسطه هست شناسی در اون هستی چیکار میکنه؟ یک نوع شعور رو در او احیا میکنه و ایجاد میکنه. پس حجت، حجت میشه مقصد قرار دادن هست توسط هستی به دلیل اظهار هست، البته و فاصله ای که او با هست در خودش احساس میکنه. این میشه حجت. این من حجت رو بردمش توی، حالا بعد میارم همینو تو انسانم میارمش. شما میگین ثمره این نوع نگاه کردن چه فایده ای داره؟ نگاه کردن ما رو خیش و قوم میکنه با همه مخلوقات. من نمیشم انسان اشرف، من نمیتونم این اشرف مخلوقات از کجا اومده ها. یعنی بعض وقتا بعضی چیزا تو ادبیات ما اظهار شده، ممکنه شما بگید ما یه روایت داریم که میگن انسان اشرف مخلوقات، تو قرآن که انسان بلعکسش اومده، اومده گفته این نهر از نل امانه، بعدش امانتو میخواستیم، این بند خدا انسان جهول بود و ظلوم بود، یعنی از اون برکی برده. حالا بگذاریم حجتو یا هر کدوم از دست میزنیم بهش، خلاصه چیز داره دیگه، ریشش میره بالا. الحمدلله العلی المکان الرفیع البنیان الشدید الارکان العزیز السلطان العظیم عظیم شأن الواضح البرهان الرحیم الرحمن المنعم منان. خب سومین حمد، واقعا من نمیدونم اینو چجوری، اینو دیگه چجوری میشه، بقیه شو میشه یه جوری گفت الله علی المکان، علی المکان رفیع البنیان، شدید الارکان. عزیز سلطان، اینا همشون ال داره، العلی، الرفیع، الشدید، العزیز، یعنی صفت و موصوف سلطان. العظیم الشان، الواضح البرهان، دوتا هست دیگه. نه بقیهش هم به همین ترتیب میشه، چون به هم نسبت، الان نگاه کنیم به هم نسبت داره. الرحیم الرحمن، المنعم المنان. البته اینایی که اینطوریه رو شما ممکنه بتونین حالتهای مختلف هم بخونین، مشکل نیست، ولی ما رو اون حالتی که ادبیات ظاهرش تمرکز میکنیم، بعد دیگه حالتهای مختلف هم امکان قرائت داره، یعنی شما میتونین صفت بعد صفت هم بخونین، بعضیش اشکال نداره، ولی وقتی اینطوری بخونید اینا رو یه العلی المکان البنیان، چیز المکان البنیان، الارکان السلطان، شأن البرهان، الرحمن المنان، علی الرفیع، شدید العزیز، عظیم الواضح، رحیم المنعم. میتونی اینا رو جدا جدا بخونید، فهمش خیلی راحت تره. البته هر کی میتونه بفهمه، هر کی بتونه بفهمه، هر کیشه میتونه، با همش هم میتونه، هر کی هم نتونه دو تا شم بکنه، چهار تا شم بکنه، خیلی تفاوتی نمی کنه، ولی دیگه تلاشه دیگه، آدم تلاش میکنه. اینا رو وقتی نگاه میکنیم بهتره که آدم به پایینی ها نگاه کنه، چون بالا یا شأن بالاتر، در واقع اعلای پایین تریه. علی المکان، رفیع البنیان، یعنی بنیانی که رفیعه، ارکانی که شدیده، سلطانی که عزیزه، شأنی که عظیمه، برهانی که واضحه، رحمانی که رحیمه، منانی که منعمه. اینطوری معنی میشه، یعنی پایش میفته دومی میره بالا. مکانم شما مکان، بعد هم باید فکرتون روی مکان خودمون، از کاون میاد، بودن، مکان، اینجوری، یعنی همین دارو که جور دیگه باید بفهم، یعنی در واقع همه اینا در مورد اقرار به شؤونات ربوبیت خداست. ربوبیت منظورمون خلق معل هدایه است، یعنی خلق به علاوه هدایت منظوری، چون تو همشون یعنی حتما گوهره خلق و خلاقیت و گوهره هدایت درش هست، که خود این خلق به علاوه هدایت مجموعه اسماء الهی را سامان میده، یعنی هرچه که در ساحت خلقت اتفاق میفته یا در ساحت خلقشه در ساعت هدایتش. و اینا تعریفش هم فرق میکنه، یعنی هدایت سوق یافتنه، خلق شدنه، در واقع مثل بودن و شدنه. ملان تو این بودن و شدن علی المکان رو در آوردن. چرا؟ شدن دیگه کون علی المکان، یعنی هر شیعی بودنش به یه منطقه بالایی نیازمنده که اون خدای علیست، علو داره بر او و او رو در سیطره داره، بود و نبودش با اوست، میشه علی المکان. علی المکان یعنی بودن هر چیزی به او وابسته است به دلیل علو به اون چیز. حالا یکی یکی تا تهش باید همین رو بریم، رو این دو تا باید بریم. بنیان رفی، یعنی بنیانش رفیه، یعنی چی؟ یعنی اون خلق رو در یه جایگاهی قرار میده و یه مختصاتی براش میگذاره که اون در جایگاه رفیع قرار میگیره. شدید الارکان یعنی اون خلق رو در یه نظام و ساختاری قرار میده که اینا رو ما نمیتونیم بگیم خدا شدید الارکانه ها، چون خدا که رک نداره که. الحمدلله العلی المکان، رفیع البنیان، شدید الارکان. ارکانو شما باید نسبت بدین به یه نظام و ساختار، ولی خدا که رک نداره که. یعنی رکن شدید مال اونه، ارکان شدید مال اونه، مکان علی مال اونه، بنیان رفی مال اونه، سلطان عزیز مال اونه، شأن عظیم مال اونه. یعنی اینا رو با مالکیت نسبت بدیم بهش، نباید بگیم خدا دارای ارکانه. نمیدونم اینطوری های وقت چیز نکنید ها، اینجوری نسبت ندید چون پرت میشه. پس یه خلقی که داره هدایت میکنه تو این هدایتش این لوازم رو میخواد. یکی خود موجودیتش رو میخواد، یکی ساختار میخواد، یکی رکن میخواد. رکن ساختارش باید اون ارکان داشته باشه، یعنی رکن یعنی تنوع ساختار باید داشته باشه. تنوع چرا دیگه؟ همون ستون میشه. وقتی میگی ستون، مؤلفه بندی میکنه، تنوع میده اونو، از یکی در میاره به سه تا، سه تا در میاره میکنه پنج تا. تکثره در چی میشه؟ تکثره در ساختار بهش میده. سلطان وقتی میاد چی پیدا میکنه؟ جریان پیدا میکنه، جریان حاکمیت پیدا میکنه، سلطه است. شأن وقتی میاد بله دیگه خلقه، یعنی امر و نهی که درش ایجاد میشه اون قابلیت تخطی ازش نداره، سلطانش عزیزه، یعنی کسی نمیتونه، نمیتونه اون بنیانه را خراب کنه، نمیتونه رکنه را خراب کنه، نمیتونه علوه خراب کنه، نمیتونه اون جریان حاکمیت را خراب کنه.
الان سوالم این ستای احبد و فهمیدیم رکن خلقه، بنیان خلقه، میگیم سلطان خلقه، یعنی اون عددین توضیحات خلقه رو میگیم.
نه نه من نگفتم خلقه،
موجودیت مخلوق،
میگم که ناظر بر موجودیت مخلوق، ناظر بر ساختاری که آن مخلوق در آن وجود دارد، ناظر به تکثر اون ساختاری که مخلوق در آن قرار دارد، ناظر به اون جریان حاکمیتی که مخلوق در آن قرار دارد. بله
جریان حاکمیت خدا بر مخلوق.
بله بله دیگه، نه نه همهشون اینطوری هست. خدا لهل مکان الاعلا، لهل بنیان الرفی، برای او، برای او، برای او، همه این آتاش.
مثلا نیست که موجودیت خدا برای مخلوق،
نه
ساختار خدا برای مخلوق،
همه اینا لهو داره دیگه. نه خب
ترکیبش که لبوش معلومه باشه، این لب اون علی المکان معلومه.
آره شما الان اینجا دو تا کار باید بکنید تا این آقاتی نشه، چون اینا رو که نمیتونید به خدا نسبت بدی به این معنا که خدا مثلا علی المکانه. خدا که علی المکان به این معنا، به این معنایی که ما بگیم خدا علی مکانه نی، بگیم که علی مکان مال خداست، بنیان رفی مال خداست. مثل اینه که بگیم الدین لله مال خداست، الملک لهو مال اوست، همه اینا مثل الملک لهوه. اصلا اینا چیزن دیگه، ما به ازای الملک لهند همشو، یعنی اگه تفسیر الملک لهه، له الملک و له الحمد، یه لهو باید بالاش قرار بدین میاد پایین. پس اینا همشون حکم جایگاهی پیدا میکنن، جایگاهی که راجبه یه مخلوقه و هدایت مخلوقه. خب پس خداوند علی مکان است و به اعتبار علی مکان بودن خدا موجود موجود می شود، و اگر خدا علی مکان نبود یا برای او علی مکان نبود موجود موجود نمی شود.
احتمالاً دوتایی باید بگیم دیگه، یعنی که اوست که مکان میدهد به موجود، یعنی دهندگی شده خودش که نداره که، و البته سوقش هم میده به یه علوف دوگانه سوه.
بله دیگه بله دیگه. نه این مکان چون الان داری نسبت میدی مکان علی رو به موجود،
ندارم دهندگیشو میدم به خدا.
نه درسته، ولی نباید بکشیش به سمت موجود، از این ورش نباید بکشیش. این موجود به واسطه علی مکان بودن موجود می شود.
خب میشه دوتاشو اظهار کنی، هم خلقش هم هدایتش رو. من اینجوری فهمیدم اول کلامتون که همه اینا رو باید اون دوتا ببینیم، یعنی یه بنیانیه که رفعت پیدا میکنه، ارکانیه که شدت بده.
نه 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 اونطوری نی، شدت میابد و اینا نی، بنیان شدیده، رکن شدیده، اینا صفت مصوفه، سلطان عزیزه، شأن عظیمه، عظیم و شأن یعنی شأنش عظیمه، واضح البرهان یعنی برهانش واضحه، رحمان رحیم چیز رحیم رحمان یعنی رحمانیتش رحیمه، المنعم المنان یعنی منان بودنه اون منعمه، یعنی منان بودنش رو بر اساس نعمته، یعنی همه اینا رو داریم نسبت میدیم به خدا، به شکل صفت موصوف هم داریم نسبت میدیم. درسته؟
خدا کسی که مکانش
علیه. بله
خدا کسی که بنیانش
علیه. مثل این که استوا علی العرش، الرحمن استوا علی العرش، این میشه علی المکان.
خدا ملک نیست؟
نه دیگه
بله تصویر همه همه ها رو با خدا بگیرن سورای مران میشه، این بخش با سورای ملک بیشتر مطابقه
برای حمد اینا بیشتر میره به اون جایی که بحث عرش مطرحه، یعنی این اون جایی هم که حکم عرش داره، مثلا عرش چون عرش رو یه جا تو سوره هود مطرح میکنه، یه جا تو سوره نمیدونم این عبارت های اینطوری، چون تدبر حاصل از کل قرآنه از سوره های متعددی عبور میکنه، ولی میتونیم به اون برگرد. بله چون بحث مالک یوم الدین داره، الرحمن الرحیم داره، رب العالمین داره، همه اینا شوناته، این ستایه میشه خیلی راحت. ولی خب هر کدوم از اینا یه داستانی دارن، یعنی در نظام ربوبی خدا یه توانی رو به مخلوق میده و مخلوقو در یه مختصاتی قرار میده که بیان اینا، بیان اون مختصاته، بیان اینا الان چیزی که آقای چیچیان هم مطرح میکنه و تو ذهنش گره بسته، اون شأنی از هدایت و خلقه که موجود به واسطه این صفات دریافت میکنه. شما یه موقع اینا رو هر کدومش رو جدا جدا به معنی کنین برای خدا، بعد نسبت اینا رو با مخلوق باید بیان کنین جدا، که اینا میشن مجموعاً نسبت داری مخلوق با خالق. اینا اگه ما بخوایم اسمشو بذاریم به واسطه اینها نسبت مخلوق با خالق، و اینا مربوط به همه مخلوقات، ربطی به فقط انسان هم نداره.
اصلا یه سوال بپرسم که درستش اینه که نمیخوایم بگیم که این سلطان مخلوق سلطان دارد یا ارکان دارد، میخوایم بگیم که مخلوق یا خدا یا مخلوق به نسبت هم خدای خالق اون مخلوق عزیز و سلطانه.
بله،
نمیخوایم اینجا فعلا حداقل در نگاه اول دلالت کنیم که مخلوق آیا ارکان دارد آیا بنیاد.
نه دیگه، ما کتب این کار رو نمی کنیم.
اون جمله اولتون هم من درست متوجه نشدم. پس نمیخواستیم بگیم پایینی ها جنبه بودن هم بالایی ها جنبه سوق و شدن هم؟
نه 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 نه، اصلا ما حرفمون این نبود. اصلا نه نه، ما اصلا خلق و هدایت رو داریم روی این خط میبریم. یعنی میگیم بعضی از این مؤلفه های علی مکان، رفیع بنیان، شدید الکان، عزیز، عظیم، واضح، رحمان، منان تو ساحت خلقیان، بعضی ها تو ساحت هدایتیان. بعضی از این هفتا نه هشتا ظهورشون بیشتر خلقیست، بعضی ها ظهورشون بیشتر هدایتیست. مثلا رحمان رحیم، رحیم رحمان بیشتر جنبه هدایتی، منعم المنان بیشتر جنبه هدایتی، واضح البرهان هدایتی، عظیم شأن هدایتی، عزیز سلطان هدایتی، شدید الارکان، رفیع البنیان، وسط، علی المکان، خلق. اینجوری هست. یعنی حالا ممکنه یکی بگه نه این همش مال همشه، اشکال نداره، ولی باید تو ذهنت باشه. حالا البته میدونین بعضی وقت آدم خب میترسه که اینا رو مطرح کنه، چون یکی میگه خب آدم اینا رو بدونه به چه دردش میخوره؟ اگه یه نفر به من بگه آدم اینا رو بدونه به چه دردش میخوره، میگم که هر کی به دردش میخوره به دردش میخوره، هر کی به دردش نمیخوره به دردش نمیخوره. یعنی تنها چیزی که میتونم بگم اینه، چون اصلا اینی که شما مخلوق رو در یه مختصات، مخلوق را در یه مختصات هشتایی ببینید، در یه نظام هشتایی ببینید، این به چه دردتون میخوره؟ این خودش خب برای کسی که بخواد ظرفیت سازی بکنه، ولی اگه نخواد این ظرفیت سازی بکنه، خب همون یه دونش هم براش چیه؟ زیادی اصلا بر خدا. اصلا چیکار داری خدا؟ در واقع ما داریم میگیم خدا ظرفیت مخلوق را، یعنی در واقع این صفت هایی که داریم میگیم کلا ویژگی های خداست، ولی در اصل ظرفیت مخلوق از خداست. ببینید خیلی نکته مهمیه اینی که هر انسانی یا هر موجودی چه حظی از خدا را گرفته به خودش، چقدر از خدا داری دارد. خب میگه این به چه دردش میخوره؟ این همون میشه منطقه قلم روی قربش و قلم روی پیشرفتش. یعنی در واقع برای این دارین شما قلم روی قرب تعیین کنید، چندین قرارگاه قرب، یعنی الان قرارگاه قرب دارید برای مخلوق تعریف میکنید. حالا اینا رو هر کدوم عنوانای خاصی پیدا میکنه. تو علی المکان رب پیدا میکنه علو و محل کن ایجاد شدن میشه موجودیت. رفیع بنیانم که در واقع میاد ساختار، اون ارکانم میشه تکثر شؤونات مختلف ربوبیت در ساختار. یعنی چی؟ مثلا یعنی رزاق است، شؤوناتش مثل اینه که یه ملکی داره به نام جبرائیل وحی نازل میکنه، یه ملکی داره به نام اسرافیل رزق نازل میکنه، یه ملکی داره به نام عزرائیل موت و حیات به دست اوست، یه ملکی داره به نام چی؟ اسرافیلو یکی دیگه هم هست، چارت. اینا میشن رکن، اینا میشن شدید الارکان. عزیز سلطان یعنی کسی نمیتونه در مقابل امر او قد علم بکنه. عظیم شن، کلو یمن هو و فی شن، یعنی جریان فعل خداست. واضح البرهان، جریان دلالت خداست. الرحیم الرحمان، جریان هدایت خداست. المنعم المنان، جریان جزای خداست. چقدر جالب شد، خیلی اینا جالبه. هشت مؤلفه است، کون است و یعنی افعال ثبوت، کون است و وجود است و حصول است و ثبوت، افعال وجود. کون یکیش کون بودن، یکیش چیه؟ یکیش ساختاره. خوب اینا رو توجه داشته باشین. یکیش ارکانه، یکیش سلطانه.
سلطان یعنی حاکمیت، یعنی امر و نهی و اجاریست.
بذاری من اینا رو در... ها؟ بله بله،
امر و نهی.
بله دیگه، سوره مبارکه الرحمن دیگه که داریم. سلطان یعنی سلطه، از سلطه، سلطه به معنیه همون جریانه امر و نه سلطانه. بعد شأن، برهانه، رحمانه، منانه. اینجا میشه کن، موجود شدن، بنیان، ساختار داشتن، ارکان، اتصال به، اتصال داشتن. سلطان امر و نهی داشتن. شن در واقع همون بگم جریان فعل، در جریان فعل خدا قرار گرفتن، در جریان دلالت خدا قرار گرفتن، در جریان هدایت خدا قرار گرفتن، در جریان جزای خدا قرار گرفتن. اینا بهش میگن ساختار دین. در قرآن، یعنی شما اگه برین دین رو تو قرآن در بیارین، به این هشت مؤلفه دست پیدا میکنی. ولی میدونین پس از 10,000-20,000 ساعت کار پژوهشی که میتونید یه همچین نظامی در بیاری با این لف و نشری که تو اینجا دست، جریان دین که همه مخلوقات درش یعنی درش وجود دارن. حالا ممکنه شما بگی این خیلی هم چیز پیچیده این نیست. آره وقتی ما هم ما حل بشه آدم میبینه که خیلی هم پیچیده نیست، ولی تا قبل اینکه ما هم ما حل بشه، حالا ما گفتیم له الملک، چون له الملک مثل له الدینه دیگه، لو دین لو ملک اتفاقا میشه گفت تقارن ساختار دین و ملک. ببخشید من اسمای مختلف میگم به دلیل اینکه بعدن این متن ممکنه کار پژوهش روش بشه، اینا گمان زنیه ولی اشتباه نیست، یعنی همون ساختار دینم درسته. شما برید تحقیق کنین دین در قرآن، سوره مبارکه روم، همین ساختار رو میتونین ببینید. اشتباه هم نیست که بگیم تقارن ساختار دین و ملک، یعنی وقتی که مفهوم دین میزنه به ملک، وقتی مفهوم ملک میزنه به دین، یعنی شما دارین دین رو از منظر ملک بررسی میکنین یا ملک رو از منظر دین دارین بحث میکنین، این تقارنه. خب بله دیگه همینجور میشه دیگه. ساختار حجت میره روی یه بخشی از این، رو همش نمیشه. بله اون همش نمیره ولی این خیلی وسیع تره. ممکنه بعضی ها بگن که اینا به چه دردی میخوره. این تو نظام سازی اگه یه کسی یه نظامی رو تشکیل داد، امتحانش اینه که ازش بپرسی که در واقع مبدأ تشکیل و محل استقرار اون رو تبیین کنه. یعنی اینا تک تک اینا که میبینید تا تهش باید برای نظام سازی طرف چیکار کنه؟ توضیح بده. منتها نظامات بعضیاش علی المکانن، بعضیاش رفیع البنیانن، بعضیا شدید الارکانن، بعضیا عزیز السلطانن، بعضیا یعنی شبه نظام ها اتفاقا علی المکان نیستن، رفیع البنیان نیستن. یعنی ایرادی که به ساختارها گرفته میشه اینا به خاطر چیه؟ تک تک اینها آسیب شناسی نظاماتن از بالا. یعنی مؤلفه های پایین مختصات یک نظامه، بالایاش کمال یک نظامه، فقدان اینا آسیب یک نظامه. یعنی اگر یه نظامی منان نباشه، یعنی این رحمان نباشه، برهان نباشه، شل، یعنی همه نظامات اینا دارن مگه نمیتونن نداشته باشن؟ ولی بایستی المنعم المنان باشه، الرحیم الرحمان باشه، الواضح البرهان باشه، العظیم الشأن باشه. علی شما باید ضدش رو بگین. وقتی که چیزی علی نیست به چه صورت؟ هر جایی راحتی میتونیم بشین با حفظ فاصله اجتماعی فاصله بذاری اونا مال کمالش.
خب نمیشه بگیم هر کدومشون در کنارون ترجمه کردنش خیلی کاملش
میکنه.
مثلا علی برای موجودیت یعنی چی؟ رفیع برای ساختار یعنی چی؟
علی المکان یعنی اون تصمیم میگیره باشه و وقتی هم تصمیم میگیره باشه انقدر نفوذ داره و علو داره که هیچ چیزی در امر کن فیکونش چی؟ تأثیر نداره. میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، ولو یحیطون به شیء من علمه ولو یعودوا حفظه ما و هو العلی العظیم. و هو العلی العظیم یعنی هو الحی القیوم الذی فلان تا یعنی ایجاد میکند. علی العظیم یعنی ایجاد میکند به علوهی به کن فیکون. هیچ چیزی در این که میگه کن فیکون هیچ چیزی به غیر اون کن لازم نداره. اینو بهش میگن العلی. وقتی العلی نیست برای کن مکان بودنش این جزء چی میخواد؟ اسباب میخواد، مقدمات میخواد. علی نه، به نسبت علوش اسباب دیگه نمیخواد. علی مطلق دیگه اسباب نمیخواد. انما امرو ازا اراد شیئاً ان یقول کن میشه فیکون، این میشه علی یل مکان.
آسیب میشه سبب خواستن.
بعد ساختارهایی که وجود داره میشه اون ساختارهایی که برش میاد برای بودن چیزی به اسباب تکیه میکنه که اون میشه نظامات اسباب. البته به کارگیریه نه، یعنی اگر شما یه نظامی درست کردی که 100% اون نظام وابسته به اسباب باشه علی المکان نیست. متوجه شدین چی شد یا نه؟ اگر شما نظامی درست کردی که 100% آن نظام متکیه بر اسباب باشد آن نظام علو نداره، چون مخور نظام اسبابه. خدا آخه اینطور نی. خدا شما الان برگردین رو فتوحات قبلی که ما داشتیم، هیچ کدومش دست ما نبوده، دست نظام اسباب نبوده. درسته که یک کارای انجام شده، اون فتحی که در نهایت بوده به نسبت اون اسبابی که مهیا شده 1000 هم نبوده که 10000 هم نبوده. بله،
ما بقیه
به نظر اینطوریه. بله، چون میشه در مقام کن فیکون میاد بالا.
شروط لازم برای ایجاد یک نظام.
بله،
یکیش رو نباشه وجود نمیشه.
ممکنه وجود باشه ناقص الخلقه باشه.
بالایی ها نمیشه بی یکی دیگه نسبت دار بگیم مثلا علی الارکان.
نه نمیدونم، ممکنه داری دیگه گفته باشه.
بنیان رفتی میشه یعنی چی میشه؟
بنیان رفی میشه یعنی این که قلم روش گسترده میشه. قلم رو اینا خیلی بحث داره ها، یعنی همین رو همین ما بخوایم بمونیم تا ترتوش رو در بیاریم یه چند جلسه رفته حتما.
حالا یه گمان زنی فقط بکنیم برای آیندگان که مخاطب ترتوش
در حد گمان زنی اینطوریه که همه واجه های قرآن در ذیل این 8 قرار میگیره. همه واجه های قرآن در ساختار این 8 قرار میگیره. یعنی شما فکر کن یعنی این کار رو شروع کنیم، البته اگه با این شروع کنیم کاری که مثلا 50 سال امکان داره بشه کار مثلا 6 ماه میشه انجام بشه. بله، چون این اون خطای کلی رو مطرح میکنه، واژه ها رو دونه دونه شو که شروع کنی به تعریف دقیق کردن و ذره بینی نگاه کردن اینا تبدیل میشن به مفهوم، رشته رشته میشه، بعد با هم ارتباط پیدا میکنن، اینا شبکه تولید میکنن، یه شبکه انواع شبکه رو تولید میکنن. خیلی اینا دقت این عبارت تا فوق العاده است، یعنی من اینی که الان دارم خدمتتون میگم شأن این عبارت رو دارم میگم که چهار تا خدا دارم میخونه بعدش هم میره. نگو که این نبض نظام سازیه، نبض تمدن سازیه، شبکه ای دارن دیگه. بله، یعنی اینا ارتباطاتشو بعد که مفاهیمشو به دست میاریم، مثلا ارکان با سلطان، با شأن، با برهان، با رحمان، اینا از یه جایی جدا میشن، اینا شبیه به هم نیستن، شبیه به هم نمیشته میشن، ولی وقتی که تبیین میشن، مثل همین حرفی که آجا فرمودن، علی علی المکان میاد بالا، بعد هر کدوم به نسبت دیگری در یه نقطه ای میستن. حالا نمیدونم خیلی نکته مهمه. چرا اصلا رکنه با شدت میاره؟ چرا رکن؟ شما رکن چرا با شدت میاد؟ بنیان چرا با رفعت میاد؟ مکان چرا با علو میاد؟ بعد مثلا عزیز چرا با سلطان میاد؟ عظیم چرا با شأن میاد؟ واضح چرا با برهان؟ رحیم چرا با رحمان میاد؟ منعم چرا با منان میاد؟ یعنی ما باید فرضای دیگه تو ذهنمون باشه تا بفهمیم این چرا میاد. این علو حذف زمان و یعنی در واقع توش حذف زمان داره و غلبه اراده. اصلا خاصیت اولوینه این که فرعون آل بود، یعنی چی؟ لعال، یعنی میخواست ارادش تفوق داشته باشه، هر چیزی رو که میگفت باید آنن فراهم میشد. بله قربان، باید همه میبادن. حذف زمان و غلبه اراده خاصیت اولو، خاصیت رفعت. من بالا یارو فقط دارم می نفسم چون هر کدوم از پایینی ها هم خاصیت رفعت، قلم روه و وسعت وسیه، خاصیت شدت، قدرت و سرعت. شدت قرآن سلیمه باره که مرسلات و مرسلات عرف، این حالت چیه؟ شدید الارکان، که ارکانش هم تو سلیمه مرسلات. عزیز قلبه امر و نهی و حکم. عظیم در واقع بزرگی شأن، بزرگی شما میگین که وقتی میاد جای دیگران، جایی برای دیگران نمیگذاره، چی بگیم؟ کبریایی هم میشه، ولی میخوایم بگیم وقتی هست یک کس دیگه نیست، این هست و جز این نیست، میشه مقام هست. آره هست رو مجده، اشکال نداره. یعنی یکی که عظیمه تنها او دیده میشه، کسی دیگه دیده نمیشه. یه آدم بزرگیه که میانن یه جایی دیگه، بقیه در پیش او تیه حقیرن، دیده نمیشه. عظیم یعنی حصر و مجد. وضو علم و بیانه. بیان حالت تمایزه، همه تبیین ها، همه تمایز ها. رحیم رحمت بعد از هدایت. بعد هدایت، یعنی اگه هدایت شد این رحمت شاملش حال میشه، نشد نمیشه، رحمت خاص میشه، رحمت بعد هدایت. منطقه خب اینجا وقتی میگه رحیم و رحمان جالب میشه دیگه، یعنی بناش روی اینه که همه رو به سمت اون هدایت سوق بده. منعم بهره‌مندسازی و چیزش میشه توسعه، نمیدونم اینو با چی میشه گفت، که با رشد دهندگی میشه گفت، یعنی منعم رشد قرآنی نه رشد غیر قرآنی، یعنی یه پیشرفتی که در ساحت وجودش اتفاق بیفته، یعنی در واقع ظرفیت سازی میشه. باشه خب نه قبلا گفتیم که اون شونات خلق و هدایتو داره میگه، همه اینا مربوط به شونات که خلق و هدایت، همه اینا بل خلق و هدایت. حالا اونی که میگیم همه قرار میگیرن، چون واژه ها ضد هم میشن دیگه، مثلا زلالت میاد ضد اون بر قرار میگیره، بله دیگه، یعنی همه واژه های منفی و یعنی دو سر میشه، یه سر مثبت میشه یه سر منفی، بله بله. شما واژه های بالا رو اگه دقت بکنی، واژه های مثل چیز دیگه، قلم رو سازی، عمدهی، نمیدونم ایجاد کردن از اینطوریه، یعنی همشون حالت شبیه سازیه، مثل ظرفیت سازی، مثل علم دهی، اینا تو نظامشون اینطوریه. پایینی ها نه، خود اون مثلا فعل دلالت هدایت جزای حاکمیت ساخت داره، ببینین اسمشون اینجوری در میاد بالا، ببینین همین دوگانه که ایجاد میکنه، همین تنوع واژگان رو تو خودش ایجاد میکنه، به خاطر اینکه شما در واژه ها وقتی مثلا شدت داری، یعنی قدرت و سرعت داری، قدرت یه حالتیه که بر یه شیء عارض میشه، حالت یه شیء میشه اون، راجبه خود شی نیست. ما وقتی که داریم واژه ها رو میگیم یا راجبه خود اشیا میگیم یا راجبه حالت عارضه بر اشیا میگیم. متوجه این چی میگم؟ حالا میگیم بازم هست یا مربوط به ساختار حاکم بر اشیا میگیم که این میشه ساختار حاکم بر اشیا که دلالت دارد بر ساختار خود اشیا خودشون و هدایتشون. پس این میشه چی؟ این ساختار حاکم بر اشیا که وقتی که همه اشیای مخلوقات میشه که ناظره به طور طبیعی اون ساختاره ناظره بر قوانین حاکم بر خود اشیاه و قوانین حاکم بر جریان اونها.
این
توضیح
که داریم میدیم
خب
پس پایین‌ها رو واقعا نگیم خلق
بالا
یا
رو
هدایت، این
توضیح
همینه دیگه. اگه پایین‌ها
خودشه، نه اینا خلق نیستن، فعل مثلا خلق نیست.
همین ها رو ما نه برگردانش رو بگیم، نمیگیم این خلقه که برگردانی رو عمل کردیم برای مخلوق دیگه، در برگردانش چیزی اینا که اینو نوشتیم برگردانش رو نوشتیم دیگه، در جریان فعل قرار میگیرد. این شأن وجودی شیء است، خلق خلقشه. حالا میگید در جریان فعل که قرار میگیرد.
بله اونطوری میشه. آره این تالیش میشه، این
با این ادبیاتی که نوشتیم
بعدش میشه، این
با این پایین ها واقعا ارکان سازندشن، خلقشن. بالا وقتی میگیم شدنش و حالش و منظور جنبه هدایتشه دیگه، چون
ولی بعضی جا ممکنه این نشه، چون ببینیم بعضی وقتا بعضی از حکمارو که آدم صادر میکنه دست و پا خودش رو میبنده.
اصلا نمیخوام ببندم، سوالم اینه وقتی فرمودید اون بالا یا حال اینو فرمودید این پایینیا خود خلقشن بالا یا حالشن،
من اینجوری نگفتم. من اینجوری نگفتم، نه اینجوری نگفتم، اینجوری دیگه گفتم، گفتم بالا یه حالیه پایین یه حالی دیگه، ولی نگفتم حالش اینه.
حالش
نه. اینجوری نگفتم، گفتم اینا ناظره بر گفتم که یه ساختار داریم، این ساختار یه سری ابعادی داره، این ابعادشون میشه اینا مختصاتی که داریم اینه، اون میشه وضعیت اون، وضعیت اون، موقعیت اون ساختار. ببین اون موقعیت چیز نیست، هدایت نیست، موقعیتشه. آره یعنی نه نه یعنی این که یعنی ببین مکان و بنیان و رکن و سلطان و شأن و برهان و رحمان و منان، یه شأنی یه سری مؤلفه این آها ایجاده، در واقع میتونی اینا رو وضعیت بهشون بگی، وضعیت اون مکان، موقعیت اون مکان. حالا در واقع شما مثل این که هشت مؤلفه اصلی داریم، این هشت مؤلفه موقعیت پیدا میکنن. حالا جالبیش بینید که شما دارین العلی المکان، مثل این که صفت موصف جاشو دارین عوض میکنین، مثلا میگه المکان العلی، بعد داریم البنیان الرفی، یعنی دارین چی کار میکنین؟ الرفی البنیان در واقع جا به جا کردن صفت و موصفه، در اینجا در همشون صفت موصوف جا به جا شدن، یعنی بنیان رفیع بوده، ارکان شدیده، ولی اینجا گفته شدید الارکان، در واقع جای صفت موصوف عوض شده. شما بایستی برای معنی کردن اینا رو درست کنی، بگیم مکان علی داره، لحول مکان العلی، لحول بنیان الرفی، لحول ارکان الشدید، لحول سلطان العظیم، لحول شأن العظیم، لحول برهان الواضح، لحول رحمان چیز، هو الرحمن الرحیم. اینجا دیگه میشه هو الرحمن الرحیم، چون دیگه هو المنان المنعم، تو این دوتا به خودش نسبت میدیم دیگه، لهو نیست دیگه. بقیه اشا میتونیم بگیم لهو شأن العظیم.
بالایی ها ویژگی هایی که به کمال
برسن،
مثلا جریان
ها ویژگیش بلده امر و حکم. اینا آخه ببینین، هدایت وقتی میگیم، یه موقع شما میگین غایت، یه موقع میگین هدایت. غایت که میگیم، میگین نهایت. نهایت با هدایت دوتایه. نهایت وضعیت، هدایت سوقه. هدایت به جریان انداختنه،
مسیر اون مقصده،
ولی اون مقصده. لذا بعد خود اونم به تنهایی خودش مقصد نیست، به نسبت مثلا اون یکیه که معنی پیدا میکنه، یعنی بنیان رفی. ولی خود رفی خودش حتما با یه چیزی بیاد، خودش معنی پیدا نمیکنه، حتما با، چون بنیانش رفیعه میشه مقصد، چون ارکانش شدیده، ولی خود شدید که چیزی نداره که،
این دوتا اصلا جدا
نیستن. آره، چون خود سلطانه عزیزه، حالا عزیز تو قرآن مستقلم اومده، ولی استقلال عزیز در قرآن برگردانه همون سلطانه، یعنی تو خودش مفهوم سلطانه داره. خب از این اگه اجازه بدیم بگذاریم، ولی باب این کار دیگه باز باشه برای بعدی هایی که انشالله در جای مختلف میان. یه استراحته بفهم. و اونطوری میشه که شی باید ذاتش مندکه در اینا بشه، یعنی بایستی خودش بشه علی المکان، خودش بشه رفیع البنیان، خودش بشه. در این صورت میتونی، یعنی در صورتی که خودش مختصاتش بشه، این میشه اون چیزی که شما میگی. بله، میشه اون کار کرد. یعنی این تمام این صفت ها رو بتونیم به خود شی نسبت بدیم. بله، اون میشه نگاه فلسفی هم میشه. من میدونم خیلی تو ذهنتون سوال راجع به اینا هست، و بازم میدونم که خیلی دوست دارین که راجع به اینا بیشتر بدونین. خب یه استراحتی بکنیم، بعد استراحتتون که چون خیلی بحثش سنگین بود، این بحث ها بحث های سنگینی هن. نه، شما یه ساختار ساده رو تو ذهنتون بیارین، یه ساختار ساده. حالا البته ممکنه بگیم ما اصلا ساختار تو ذهنمون نمیاره، نمیتونیم بیاریم یه نظام. این حرف درستیه، چون ما اسم نظام رو میاریم، ولی خیلی وقتا نظام رو نمیتونیم انتزاع کنیم که یعنی چی. مثلا نظام، نظامات فکر کنین یه مدرسه، یه مدیر داره و یه سری دانش آموز داره و یه سری تعلیم و تزکیه‌ای درش میشه انتقال پیدا میکنه. یه اتفاق میفته. یه مدرسه توی همچین نظامی شما همه این آره میتونین خیلی به صورت ماکتش رو ببینید. آره میشه این آره دید. من از هر جاییش که شما میبینید و میتونین بگین اینا دیدم، اینا دیدم، اینا دیدم، سک 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 دیدم، اینا دیدم، اینا دیدم تا تموم بشه. چون خود این رویت خیلی مهمه، این به شما تحلیل نظام میده. تحلیل نظام خیلی کار سختیه، هر کی هم میگه من بلدم بعید میدونم بلد باشه، چون تحلیل چون کاملا انتزاییه. این قسمت اول به اون مغز فرمان رواییه اون منطقه رو ببینی. سلام علیکم. البته میتونین برای اینکه ذهنتون خیلی خوب جواب بده یه نظام طاغوت مثل فرعون رو بگذارین تو قرآن، مثلا سوره طه رو بگذارین و اینا رو ببینین. آره چون فرعون ادعای یه همچین نظامی داره تو قرآن از اون ورشو و داره، البته نظام داره واقعا. بعد ببینین علی المکانش کجاست؟ تو خود درباره فرعونه. فرعون به کسی غیر خودش هم تفویض نمیکنه. این علی المکان یعنی مقامیه که اختصاصی به فرعون داره و به غیرمون نداره. چیه؟ اون دستور میده که زندان کنن، بکشن، زندگی افرادو میگه من به دست منه یا مرگ افراد به دست من. یز ذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم. این میشه علی المکانش. همینطوری رفیع البنیان اون تاج و قلم رو نمیدونم میزان شهرهایی که در سیطره داره و ایناش میشه رفیع البنیانش. ممکنه نصف دنیا مالش بوده. شدید الارکان این بررسی هایی که اخص میکنه، یعنی خبر میرسه، خبر همین که خواب میبینه که نه اون فرعون نیست، مال چیزه، یکی از فرعون های بعدش، ولی در واقع اتفاقاتی که میفته در مقابله با موسی میفهمه که یه نفری حالا دیگه خواب میبینن، دیگه خواب میبینن یه فرزندی بنا هست بیاد، شدید الارکانه دیگه، میفهمه که یه نفری بنا هست بیاد تاج و تخت اینا به هم برزه، رصد داره، سریع هم میفهمه، حتی محله هم میدونه، محله هم میدونه. چقدر ماهواره‌اش قوی بوده، میدونن که باید بیان توی این محل. اونقدر دقیقه که مادر حضرت موسی مجبور میشه بچه رو بندازه تو روده نیل، دیگه اینقدر دقیق، اینقدر جزئی، میشه شدید الارکان. بله دیگه اونم هست. عزیز سلطان کسی نمیتونه ناتو چیز بکشه بیای سحره رو میاره و نمیدونم کار اینطوری میکنه. عظیم شأن، عظیم شأن اون ابهت کاذبیه که برای خودش ایجاد میکنه، به میخ کشته که میاد تو فعل و کل یامن هو و فیشه، یعنی هر روزش یه داستان داره. الواضح البرهان تو سوره زخرف مطرح میکنه که بلای کادوی و بین این حضرت موسی مهینه و لای کادوی و بین منم که خیلی بیان دارم، اون فصاحت نداره، معلومه که من پیروزم، واضحه که موسی شکست خورده است. رحیم الرحمن که اینجا دیگه همونیه که ادعای هدایت داره. آها که چیه؟ رشاد. نه اون ادعا داره دیگه. منعم المنان اون جاییه که به سحره میگه اگه پیروز شدی من بهتون پاداش میدم. پاداش اصلا منعم المنان جزا میشه یه سیستم، یعنی خود این ساختاره یه جایی افتاده اسمش شده فرعون، و خب خدا رو شکر که خدا یه فرعونی رو گذاشته که ما بتونیم یه نظامی رو توش الگو برداری کنیم. حالا این نظام، حالا بیاین تو مدرسه، توی مدرسه حالا فرعون رو ولش کنین، مدیر مدرسه، بعد تمومه این آقا شنچیز میشه ها، میخوام تا تهش برم مدیر مدرسه کجا، مثلا رفیع البنیانش کجاست؟ اگه اون مدیر مدرسه در خانه های بچه هم سیطره داشته باشه رفیع البنیانه، ولی نداشته باشه بگه ولش کن بچه ها تو خونه هاشون هر کاری کردن، این رفیع البنیان نیست، از همون جا هم میخوره زمین، البته اگه بخواد بخوره زمین. همینطوری یکی یکی تا تهش که برین رکناش میشه چی؟ اون ساختارایه محتوایی که داره، قالبایه ارائهش، نمیدونم ساختار تعلیم و تزکیهش، ارکانش میشه ساختار تشویق، تنبیه، بیرون کردن، ثبت نام. عزیز سلطان چقدر عزت داره، قدرت داره، اقتدارش، عظیم شأن، میزان فعالیتش، واضح البرهان، میزان روشنگریش، رحیم الرحمن، هدایتگریش، منعم منان، جزادهیش، چقدر قبولی میده اینا، خیلی این نظام میده. الان همینا همینطوری بکشین جلو، شما یه کارگروه داری، یه کار داری، شما رئیسشین، یا شما مرعوستون ساختاری، این چه جوری میشه؟ خود این در آوردن این نظام، خود این انتزاع کردن این که در یه جایی بتونی این نظام رو آدم انتزاع بکنه، خیلی این جالبه. بخه هر کدوم که نگاه میکنی میبینین حالش با اون یکی دیگه از حیث عمل و رویت متفاوته. اصلا خورد خورد که نگاه میکنی میبینین رابطه هر کدوم اینا ظاهرشون خیلی شبیه میشن، ولی وقتی در عین نگاه میکنی مثل زمین تا آسمون از هم، هر دو تایش از هم چیه متمایزه. اینطوری نیست که اینا بغله بغله هم چسبیدن، درستی که بغله هم چسبیدن، ولی از نظر مفهومی خیلی فاصله داره. خب خصوصیت این کار اینه که تحلیل ساختار به شما میده، ساختار بعد شما میتونین قضاوت کنین که این رفعتش، علوش، شدتش، عزتش اینا چقدره، اصلا صرف نظر از این که شما بخواین چیکار کنی ببرید بالا. بفهمید انسان خدا را اگر در این چارچوب عبادت کنه عبودیتش متحول میشه. حالا دیگه بعد هم بریم تو اون بخش، عبودیت انسان متحول میشه، یعنی خدا رو به عنوان علی مکان ببینه، خدا رو به عنوان اصلا یه جوری میشه ها. هر روز سهم روزانه رزقش رو از اینا بایستی دریافت بکنه، و خیلی مهمه که انسان چیکار کنه بتونه سهم رزقش رو از اینا بگیره، اخذ کنه. خب بنا بود شما استراحت کنیم، ولی من دیدم اینا نگم شاید از دست بره، که اینا خیلی اهمیت داره در نگاه های سیستم. چقدر دعاها سیستم چیزه ها تفکره چی بهش استراتژی میدن، تفکر ساختاری میدن. یه صلوات خط بفرمایید.